بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام درباره طهارت بود. البته نه طهارت با آب، بلکه طهارتی که قرآن کریم و روایات مطرح میکنن، طهارت باطن از همه آلودگی های مربوط به باطن و طهارت عمل از همه خبائث مربوطه به عمل. این طهارتیه که وجود مقدس پروردگار مهربان عالم عاشق آنه. خبر از عشق پروردگار به این طهارت به وسیله حضرت سید الشهدا علیه السلام به ما رسیده. حضرت سید الشهدا 7 سال از عمر الهی و ملکوتی خودشون رو در کنار پیغمبر عظیم الشأن اسلام بودن. گفت ربی عبدالله به این صورت کانا از نظر لغت فعل ماضیه، یقول فعل مضارع و آینده است. در ادبیات عرب وقتی که فعل ماضی با فعل مضارع ترکیب میشه، معنی ماضیه استمراری میده. بنابراین کان یقول معنیش اینه که حضرت حسین میفرماید تا من با پیغمبر بودم در اون 7 سال پیوسته کرارن همواره پیغمبر اکرم می‌فرمودن ان الله یحب معال الامور، خداوند عاشق همه ارزش هاست، یعنی همه پاکی ها، ارزش های درونی مثل ایمان، مثل مهربانی، مثل خشوع، مثل تسلیم بودن به حق، اینا همه پاکی هاست. و پاکی های برون مثل عمل صالح، عمل مثبت، کار خیر. البته در آیات و روایات تذکر داده شده که ارزش عمل صالح و ارزش کار خیر مال مردم مؤمنه. کسی که ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا نداره، عملش عمل با ارزشی نیست. گرچه قیافه عمل عمل صالح باشه، پیش پروردگار ارزشی نداره. در روایات پیغمبر اکرم مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن، اگر یه بیدینی، یه کافری، یه مشرکی ده تا درمونگا بسازه، یه بیمارستان بسازه، یا به قول خود پروردگار در سوره براءت مسجد بسازه، روز قیامت به وزن این مسجد و این درمونگاها و این بیمارستان ها رو روی دوشش میذارن و با اونا پرتش میکنن تو جهنم. حالا آیش هم اگر میخواید بشنوید، در سوره براءت این آیه است: ما کانه للمشرکین ان یعمرو مساجد الله. حق مردم بت پرست، حق مردم طاغوت پرست، حق مردم هوا پرست، حق مردم شهوت پرست، حق مردم پول پرست نیست که مسجد بسازه. شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا مسجدی که میسازن در تاریکی کفرشون میسازن، اون مسجد ارزشی نداره. بنابراین عملی که از غیر مؤمن صادر میشه مقید به قید صالح نیست. نمیشه گفت عمل صالح، فقط به قول قرآن میشه گفت یه عمل. انسانی که میخواد عمل صالح بکنه شرطش اینه که هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی مؤمن باشه، هم حسن فاعلی داشته باشه، عملش بر اساس ایمان باشه. اگر انسان حسن فعلی داشته باشه، مؤمن باشه، ولی عملش عمل درستی نباشه، قبول نمیشه. اگر حسن فاعلی نداشته باشه، یعنی مشرک باشه، منافق باشه، کافر باشه، عملی که انجام میده حسن فاعلی نداره، یعنی یه آدم کثیفی این کار رو انجام داده و این ارزش نداره. ان الله، امام حسین میفرماید این جمله رو پیغمبر کرارن فرمودن، ان الله یحب معال الامور، خداوند عاشق امور با ارزش و یکره و سفسافها، و بسیار متنفر از کارای بی ارزش. کار بی ارزش هم کم نی، دروغ، تهمت، غیبت، ظلم، مال مردم خوری، عصبانیت، زمختی، اینا همه کارهای بی ارزش، اینا مورد نفرت پروردگار. خب این اصل مسئله که خداوند عاشق امور با ارزشه، این یه مطلب. حالا اگر پروردگار این امور با ارزش رو در کسی ببینه، یعنی ببینه که یه مرد یه زن ایمان به خدا دارن، ایمان به قیامت دارن، ایمان به انبیا دارن، دل نرمی دارن، با محبتن، مهربانن، و ببینه که اهل نمازن، همینا اهل روزن، اهل صدقن، اهل انفاقن، اهل کار خیرن، به خاطر این که عاشق ارزش‌هاست. چه ارزش‌هایی که خورشید درون مردمه، چه ارزش‌هایی که خورشید بیرون مردمه. اون آدم دارنده ارزش‌ها طبق آیات قرآن به خاطر اون ارزش‌ها محبوب پروردگاره. اینه که ما در قرآن در سوره بقره میخونیم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. یه وقت میگیم خدا عاشق طهارته، یه وقت میگیم خدا عاشق اهل طهارت. حالا اگه انسانی رو خلق نمی کرد، ارزش‌ها که قبل از خلقت انسان در خودش بوده، خب عاشق ارزش هاست. ما ارزش‌هایی که در وجود مقدس حضرت حق تجلی داره رو نمیتونیم بشماریم، هزار تا شما خبر ده، اون هزار تا هم یک جا جبرئیل به پیغمبر تعلیم داد که اون هزارتا شده دعای جوشن کبیر. این دعای جوشن کبیر که 10 بند و هر بندی 10 تا ارزش، 100 بند و هر بندی 10 تا ارزش از ارزش های پروردگار رو داره، خداوند خودش عاشق این ارزش هاست. و عرفا میگن چون عاشق ارزش هاست و این ارزش ها در خودش در اوج کماله، عاشق خودش هم هست. هزار تاشم به انبیا یاد داده که پیش اونا بوده، ما خبر نداریم. هزار تاشم به عنوان الاسماء المستعصره، اسماء پنهان، اسماء سری، اونا پیش خودش، اونا رو هیچ پیغمبری هم خبر نشد. خب انسان اگه وجود نداشت، ولی این ارزش ها که وجود داشته از ازل و تا ابد هم وجود داره، یعنی عشق خدا به ارزش ها ازلیه و عشق پروردگار به ارزش ها ابدیه. این یه نسیم الهیه، این ارزش ها که رسول خدا می‌فرماید الا و فی ایام دهرکم، به هوش باشید که در مدت عمر شما الا و فی ایام دهرکم نفحات، یه نسیم های الهی وجود داره، الا فتعر رزول لها، خودتونو در این 50-60 سال عمر در معرض این نسیم ها یعنی این ارزش ها قرار بدین، یعنی شبانه روز تو فکر باشید که این ارزش ها رو به خودتون منتقل بکنید و در فکرم باشید که این ارزش ها رو از دست ندین بمونه، چون دنیا یه جایگاهیه که خطر توش زیاده، یک دونه خطر رو هم خدا نساخت، خداوند ارزش سازه، خطر سازی نداره، کارخونه خطر سازی دست مخلوقه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق، نمیگه از شری که خودم ساختم، میگه از شری که مخلوقات ایجاد میکنن. او خطر سازی نکرد. ممکنه کسی بگه چرا شما توجه نداری، خدا خطر سازی سنگینی کرد و اون منبع خطری که خدا ساخته ابلیس که خدا لعنتش کرده، رجمش کرده، به عذاب قیامت تهدیدش کرده. جواب اینه که به چه دلیل شما میگین خدا خطر سازه؟ پروردگار عالم ابلیس رو، حالا چون وسوسه‌گره و خطر سازه، شما از این لغت بدتون میاد. لغت که کاری نیست، ابلیس یه لغته، یه اسمه. خداوند متعال ابلیس رو عبد ساخت، مثل همه ما که ما رو بنده ساخته، ما مالک نیستیم، ما خالق نیستیم، ما مملوکیم، ما مخلوقیم، ما عبدیم. خدا ابلیس رو عبد ساخت. امیر المؤمنین در نهج البلاغه است می‌فرماید 6000 سال که شما مردم خبر ندارید از سالهای این دنیاست یا از سالهای جاهای دیگه، خدا رو عبادت کرد، پس او رو بنده ساخت، خیر بود، عبد بود، عبادت کننده بود. ولی زمانی که آدم رو آفرید جبهه‌گیری کرد در مقابل خلقت خدا. خدا به ملائکه فرمود سجده کنید، همه سجده کردن، ابلیس گفت من سجده نمی کنم. پروردگار طبق قرآن به او فرمود ما منعک ان لا تسجد، چی باعث شد که از سجده کردن بر آدم که فرمان من بود باز ایستادی؟ پاسخ داد انا خیرون من، من از اون بهترم، خلقتهو من تین و خلقتنی من نار، جنس آفرینش این خاکه، مگه خاک چقدر قیمت داره؟ چقدر قیمت داره؟ یه کامیونشو الان میدن 200-300 تومن، یه مشتش که تو آدم رو ازش خلق کردیم و چقدر قیمت داره. ولی جنس من جنس حرارتیه، جنس من جنس انرژی خاصه، چطور میشه جنس من که حرارتیه و انرژی خاصه به او که مشتی خاک بی ارزشه سجده کنه. پس جناب‌عالی این قیاسگیری رو برای چی کرد؟ پس بحث خلقت تو و خلقت آدم مطرح نبود، بحث خاک و انرژی مطرح نبود. یه موجود جدیدی رو خدا در این عالم آفریده، اسمشو گذاشته آدم، به کلتون گفته سجده کنید. خب همه سجده کردن، تو تکبر کردی سجده نکرد، به جنس چی کار داری؟ چی کار داری به جنس؟ رسول خدا در بستر بیماری ارتش رو از مدینه میخواستن بفرستن به یه جنگی، نمیخواستن امیرالمؤمنین بره، چون در حال مرگ بودن و اوضاع مدینه متشنج میشد. پیغمبر اکرم یه جوان 28 ساله‌ای که آگاه به دین بود، فقیه به دین بود، وارد به جنگ بود، قواعد نظامی رو بلد بود، 28 سالش بود، به نام اسامه ابن زید او رو فرمانده لشکر کرد و به لشکر گفت شما همه باش برین. و به اون دو نفری هم که در مدینه بعد مرگ پیغمبر اوضاع رو برگردوندن فرمود شما با اسامه ابن زید برید و بر شما واجب حرف او رو گوش بدید. اونا یه مقدار جاده رو رفتن، خبر شدن پیغمبر از دنیا رفته، اسامه رو رها کردن، لشکر رو رها کردن، جهاد رو رها کردن، اومدن مدینه و سلطنت تشکیل دادن. گفتن ما ریش سفیدتریم و عمرمون بیشتره و پس پیغمبر به ریش سفید کاری نداشت، به عمر کاری نداشت، پیغمبر به لیاقت، به شایستگی کار داشت. این جوان فقیه در دین بود، وارد به دین بود، وارد به جنگ بود، وارد به جبهه بود، وارد به اسرار نظامی بود، کاری به ریش سفید و سن زیاد نداشت پیغمبر. ملاک پیغمبر سن نبود، ملاک پیغمبر اکرم رنگ ریش نبود که، ملاک پیغمبر ارزشها بود، ولی گوش ندادن. تو چی کار داری که این جنسش جنس خاک و جنس تو جنس انرژی حرارتیه؟ خدا به این دوتا کاری نداره. خدای امر کرده سجده کنید، واجب بوده سجده کنید، او سجده نکرد و به جای تحلیل فرمان خدا اومد عنصر آدم و عنصر وجود خودش رو مقایسه کرد و به این نتیجه رسید، نتیجه غلط، که من با این عظمت مایه خلقتم معنی نداره به این مخلوق پس سجده کنم. شر از اینجا شروع شد، نه از خدا. خدا رو شر نیافریده، تا آدمی وجود نداشت شری نبود. 6000 سال عبادت کرد، معلوم میشه خلقتش درست بوده، معلوم میشه خلقتش خیر بوده، معلوم میشه خلقتش حکیمانه بوده. من شر ما خلق، نه من شری که من به وجود آوردم، از شری که مخلوق کارگاهشو درست میکنه و پخش میکنه. خب از هر شری متنفر، عاشق هر ارزشی. روزی که انسان نبود ارزش‌ها ازلاً بوده، 1000 تاش در جوشن کبیره، هم عاشق اون ارزش‌ها بود و هم عاشق خودش که واجد اون ارزش‌هاست. یه نمونه از ارزش‌های الهی همین عالم خلقت، کل این عالم ارزش. شما میتونید بگید خورشید بسیار موجود پست بی سود بی ارزشیه و اگه نباشه چقدر عالیه، خواه اگه نباشه که کل کره زمین یخ میزنه، انسان ها یخ میزنن، موجودات زنده منجمد میشن، اقیانوس ها منجمد میشه، تمام انسان ها منجمد میشن. این شره که هر چی در این عالم آفریده ارزش، هر چی. من الان نظر طبی مسئله رو نمیدونم چون رده من نیست، رشته من نیست، اما 13-14 سالم بود یه بزرگواری که تو همین محل زندگی میکرد، این کتاب فروش بود، مغازه نداشت، یه چادر شب داشت، 30-40 کتاب توش میریخت، گره میزد، کولش میذاشت، میآورد کنار منبرا یا بازار، تو مساجد بازار بساط پهن میکرد، تمام کتاباش هم کهنه بود، کتاب نو نداشت. یه روزی من در بازار تو یکی هم مساجدی که بساط پهن کرده بود اومدم، نشستم سر اون چادر شب، کتابا رو بررسی کردم، هنوز دبیرستان می رفتم، طلبه نبودم. یک کتابی رو دیدم حدود 1000 صفحه. بهش گفتم آقا این کتاب چند؟ خیلی هم کهنه بود، چاپی هم بود. گفت 20 تومن. 20 تومن. 20 تومن هم پولی نبود. من 20 تومن دادم، کتاب رو خریدم و یادمه که یک بار و نیم من این کتاب رو خوندم از اول تا آخر 1000 صفحه. یه مطلبی که در این کتاب دیدم، میگم من از نظر پزشکی نمیدونم این مطلب درسته یا نه، ولی خیلی چیزا هست که یواش یواش برای بشر کشف شده، که فلان علف بیابونو میگفتن این به چه درد میخوره، مثلا حالا معلوم شده که این علفی که کنار جوی میرویده و میگزیده این برگاش که بعضی از مناطق ایران اسمشو گذاشتن علف مار، یعنی مثل مار زهر میزنه، قرمز میشه پوست، تهران بهش میگن گزنه، یعنی علفی که میگزه. خب همه میگفتن با بیل بریم اینا رو ریشهشو دراریم و بندازیم تو آب بره، اینا مزاحمه. ولی چند ساله که پزشکی فهمیده این گزنه یکی از داروهایی که از سرطان پیشگیری میکنه و الان هم مورد مصرف. خیلی چیزارم خود ما در دوره عمرمون دادیم به نظرمون بی ارزش اومده، پیش خودمون گفتیم خدا اینو برای چی درست کرده. تو این کتاب دیدم اسکندر مقدونی یه روزی تو کاخش نشسته بود، یه دونه از این سوسکای سیاه که بیشتر تو پهنا زندگی میکنه اومد رد شد، که حالا ما ایرانی ها یه اسم مرکبی براش گذاشتیم، اسم درازگوش رو روش گذاشتیم با یه لغت دیگه. حالا سوسک سیاه بیریخت، همینجوری که رو تخت سلطنتش نشسته بود و چشمش به این حشره افتاد، گفت ما نفهمیدیم خدا در این عالم اینو برای چی خلق کرد، به چه درد میخوره تو این دنیا. یه مدتی گذشت، چشم درد سختی گرفت. خب طب در یونان قوی بود، تمام دواهای مربوط به چشم اون روز و دکترا اومدن به کار گرفتن و خوب نشد. تو همون چند روزی که ایشون چشم درد داشت و بیناییش هم کم شده بود و رنج می برد، یه دکتری از یه منطقه دیگه وارد آتن شد. شهرام کوچیک بود، تا یه حادثه توش اتفاق می افتاد همه می فهمیدن. اون مردم به این دکتر مراجعه کردن و پخش شد و دکتر رو آوردن پیش اسکندر، معاینه کرد چشمش. گفت من اینقدر ویزیت میگیرم چشمشو خوب میکنم. گفتن میدی. یه روغنی از تو کیفش در آورد، روغن سیاه بدبو، اینو یکی دو قطره دو تا چشمش ریخ. بعد مدتی یه آب تلخ سیاهی از چشم ریخ، درد تموم شد، بیناییش هم خیلی خوب شد. اطبای دربار بهش گفتن دکتر ما هر چی داروی چشمه به کار بردیم و اثر نکرد، ترکیب این دوا چیه؟ گفت درصد بالایی از ترکیب این دوا روغن بدن این سوسکای سیاه تو پهن. کل کار خدا زیباست، خودش هم زیباست، صفاتش هم زیباست، اسماءش هم زیباست. شما در قرآن مجید میخونید، احتمالاً تو سوره اعراف، فلله الاسماء الحسنا، حسن یعنی زیبایی. خدا عاشق ارزش هاست. وقتی انسان آفریده شد، اونایی که عقل به خرج دادن، انصاف به خرج دادن، اومدن ارزش‌های کتاب‌های آسمانی و ارزش‌هایی که انبیاء خدا ارائه کردن و به خودشون انتقال دادن، از همون زمان دارندگان ارزش‌ها محبوب پروردگار شدن. که خداوند اسم اینا رو، این جمعیت رو گذاشته متطهرین، یعنی اونایی که همه پاکی ها و ارزش های پاک رو در خودشون جمع کردن، یک منبع ارزشهان در این عالم. یه بدن دارن اما یه جانی به اندازه عالم دارن. این باطنشون تجلیگاه ارزش‌های الهیه. اینا عاشق ارزش بودن، ارزش‌ها رو جمع کردن، شدن محبوب پروردگار. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب این یه قسمت بحث. اما قسمت دوم، این آیه رو دقت بفرمایید، با فعل مضارع شروع شده. فعل مضارع یعنی فعلی که زمانش زمان آینده است. تو فارسی هم ما فعل مضارع داریم، یکی به ما میگه میای خونه ما، میگم انشالله خدمت میرسم. این خدمت میرسم فعل مضارعه، یعنی در آینده میام خدمت، این کارو هفته دیگه انجام میدم، این نامه رو هفته دیگه میخونم، این عقد رو هفته دیگه برقرار میکنم. این آینده است. یسبح فعل مضارع دلالت بر آینده داره و علاوه بر این دلالت بر استمرار داره، یعنی قطع شدنی نیست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هر چه در آسمان هاست، اگه حوصله داشتین من چند تا کتاب و آدرس میدادم درباره آسمان ها که بخونید، به قدرت خدا، به عظمت خدا، به اراده خدا، به حکمت خدا، به خلقت خدا پی ببرید. حد اقل کهکشانی که تا الان کشف کردم، یعنی با دوربین های عظیم نجومی دیدن، عکس برداری کردن، شرح حال براش نوشتن، کهکشان که شبای صاف آسمانی اونی که به ما نزدیکه و قابل مشاهده است، دو تا خط نوری هم عرض هم دیگه است که این کهکشان میلیون ها منظومه شمسی، میلیون ها یه دونش منظومه ماست که در بازوی کهکشانه، یعنی خورشید، مریخ، زمین، زحل، عطارد، زهره، اورانوس، نپتون، پلوتو، این یه منظومه است که مرکزش خورشید. زمین ما سالی یه بار دور خورشید میچرخه، چون فاصلش با خورشید 150 میلیون کیلومتر. اما آخرین ستاره منظومه پلوتو هر 83 سال یه بار دور خورشید میتونه بچرخه، چون فاصلش دوره. خورشید و این 9 سیاره یه منظومه است که در بازوی کهکشان. کهکشان میلیون ها منظومه است که با همدیگه ترکیب شده، شده کهکشان. و از این نوع کهکشان تا حالا 100 میلیون عدد کشف کردن که خورشید منظومه بعضی از اون کهکشان ها 500 میلیون برابر خورشید ما. و اگه حرارتش به ما میرسید که اصلا یه حیاتی در کره زمین نبود. حالا آیه میگه اون چه در آسمان هاست، مگه میشه عدد تعیین کرد؟ مگه میشه طول و عرض فهمید؟ مگه میشه عمق فهمید؟ اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمینه؟ اون چه در زمینه یعنی چی؟ شما یه لیوان آب که میخورید، این یه لیوان آب از دو عنصر ساخته شده، اکسیژن، هیدروژن. یه لیوان آب میدونید چند تا دونه اکسیژن داره؟ یه لیوان آب میدونید چند تا دونه هیدروژن داره؟ شمرده نمیشه. یه لیوان آب میلیاردها اکسیژن داره، یه اتم اکسیژن. یه اتم هیدروژن میلیاردها. حالا اون چه در آسمانها و زمین، اقیانوس کبیر و اطلس و هند و منجمد شمالی و منجمد جنوبی چه تعداد اکسیژن داره، برگای درخت ها چه تعداد اتم، تنه درخت ها چه تعداد اتم، کوهای عالم چه تعداد اتم، اون چه در آسمان ها و زمینه. پروردگار می فرماید خدا را به پاک بودن از هر عیب و نقصی ستایش میکنه، یعنی کل موجودات عالم با زبان دارن میگن که خدا تمام ارزشها درش هست و یه عیب و نقص نداره. این خدا یعنی پاکی محض. حالا هر چی پاکه، میل صعود به جانب پروردگار عالم رو داره، هر چی پاکی. دلیلش هم قرآن سوره فاطره، الیه یسعد الکلم الطیب، در ذات ارزشها میل صعود به طرف پروردگار. حالا یه آیه دیگه، الطیباتو للطیبین، کل پاکی ها حالا یا در وجود انسان یا در وجود غیر انسان، میل حرکت به سوی پروردگار رو داره. پس هر آدم پاکی قیامت به لقاء خدا و قرب خدا میرسه، چون این میل ذاتی پاکی. و هر چی خباست و آلودگی و ناپاکیه، میل حرکت به طرف ابلیس و پستی رو داره. یعنی هر چی آدم ناپاک در این عالم از زمان آدم تا قیامت، روز قیامت با ابلیس محشور میشه. نمیتونم نخواد محشور نشه، چون ذات ناپاکی ها میل به ابلیس رو دارن و پاکی ها میل به پروردگار مهربان عالم رو. و یه موجودی که از پاکی ها اصلا کم نداشته، اینی که میگم دلیل داره، یه موجودی که از پاکی ها اصلا کم نداشته و یک عیب و یک نقص و یک کمبود در سعه وجودی خودش در او نبوده، زینب کبرا بود. یعنی زینب کبرا خانومیه که همه وجودش میل حرکت به سوی پروردگار داشته و عصر عاشورا نهایتاً خودشو به مقام قرب و لقاء و رضایت پروردگار رسوند. چه سفر عجیبی، چه سفر عجیبی. خب این دختر جدی مثل پیغمبر رو دیده، مادری مثل صدیقه کبرا رو داشته، منبع ارزشایی مثل امیرالمؤمنین رو داشته، منبع ارزشایی مثل حضرت مجتبی و ابی عبدالله رو داشته. باید منبع کامل ارزش ها و پاکی ها باشه. این خانوم سی و شیش سال صدای الهی امیرالمؤمنین رو با گوشش شنید. 36 سال کسی که 36 سال سحر علی رو ببینه، گریه علی رو ببینه، شبای جمعه علی رو ببینه، عشق علی رو ببینه، معلومه میشه منبع ارزش ها. معلومه او شبای جمعه میشنید، میدید که باباش صورتش رو خاک بود، سیلوار گریه میکرد و با پروردگار عالم حرف میزد، میدید و میشنید. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين. ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين. ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين. ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، ويا إله العالمين، ويا حبيبا قلوب الصادقين. كنار گودالی صداده این زبان حال زینب کبرا، وقتی دید شمر وارد گودال داره میشه، امیدوید و من میدویدم. او سوی مقتل، من سوی قاتل. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من میکشیدم او خنجر از کی من ناله از دل او میبرید و بدن من از حسین ده اما فی کم مسلم یقتل ابو عبدالله وانت تنظر الى اللهم احينا حياه محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ارزقنا في الدنيا زياره محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد